دیدار رهبر انقلاب با اعضای شورای هماهنگی اقتصادی مورد توجه کاربران در روزهای گذشته قرار گرفته. دیداری که کاربری درباره اون نوشته اونقدر به بهانه‌های مختلف این جلسه مهم به تعویق افتاد که رهبر انقلاب خودشون جلسه رو برگزار کردند. چگونگی رفع یا کاهش مشکلات اقتصادی محور اصلی این جلسه بود. کاربران مسئولان رده‌های مختلف رو مورد خطاب قرار دادند و با بازنشر این جمله که علاج تحریم بی اثر کردن تحریم هاست به ظرفیت‌های داخلی پرداختند. کاربری از اینکه کارشناسان هر روز در صدا و سیما، مطبوعات و حتی فضای مجازی راهکارها رو به مسئولین نشون میدن اما برخی مسئولان مسیر خودشون رو میرند نوشت و دیگری هم گفت کارآفرینان مشکلات کسب و کارشون رو مطرح میکنن. اگه به همین ها توجه بشه خود به خود هم چرخ ها میچرخه و هم تحریم ها بی اثر میشه. کاربری هم با انتشار تصویری یکی از عوامل مشکلات رو عدم شناخت کافی دشمن دونست و نوشته شناخت درست اهداف دشمن باعث میشه برخی تصمیمات اشتباه اقتصادی که گاهی اوقات هیچ یک از کارشناسان هم حاضر به دفاع از اون نیست گرفته نشه. کاربر بی اثر کردن تحریم ها رو وظیفه هر سه قوه دونسته و اضافه کرده این کار با مبارزه شفاف با فساد و حذف عوامل فسادزا امکان پذیره. کاربری هم از رفع سوء مدیریت ها گفته و دیگری نوشته هدف گذاری، تدوین راهبرد و برنامه اقدام دقیق تا شاهد تصمیمات ضد و نقیض و خلاف هم دیگه نباشیم. تاکید بر این موضوع که راهکارها باید اثرات مثبتش رو در کوتاه مدت نشون بده هم دغدغه بعدی کاربران بود. کاربری نوشت دشمن از ایجاد تحریم ها هم اهداف بلند مدت داره هم کوتاه مدت. برای بلند مدتش باید برنامه داشت اما کوتاه مدت رو نباید فراموش کرد. کاربری هم معتقده رسیدن به اهداف کوتاه مدت پیش نیاز برآورده شدن اهداف بزرگ و زمان بره، زیرا امید میآفرینه و راه رو برای قدم بزرگتر هموار میکنه. کاربری هم انتقاد کرده که در بسیاری مواقع نگاه ها به سمت برنامه‌ریزی های بلند مدته، گاهی اونقدر بلند که مسئولان تغییر میکنن و دیگری هم راه جدیدی رو میخواد آزمایش کنه. به هر حال توجه به اوضاع اقتصادی به خصوص اضافه شدن مضرات کرونا به کسب و کارها خواسته بسیاری از افراد بود. کاربرانی که معتقدند فرصت سوزی نباید کرد و کارهای زیاد بر زمین مونده رو باید به سرانجام رسوند، مثل کاربری که با اشاره به حدیث روی پارچه نصب شده در این نشست عاقبت خوش رو نتیجه این نگاه میدونه و اضافه کرده اصل حرف همین سخن امیرالمؤمنین خطاب به مسئولانه، مداومت کنید بر آنچه که باعث صلاح حال مؤمنان است و به ایشان نفع میرساند.
ساعت 15:37 دقیقه است و شما عزیزان صدای ما را از رادیو تهران میشنوید. برنامه جمعه با سیاست. تشکر میکنم از همکارم جناب آقای معین بادپا که مثل هر هفته بخش فضای مجازی رو برای ما آماده کردند و شنیدیم. خب در بخش قبل گفتگو کردم با جناب آقای دکتر تقیانی، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، و کماکان گفتگوم رو دارم ادامه میدم با جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر، نقطه نظراتتون رو در خصوص فرمایشات جناب آقای دکتر تقیانی پور میشنویم.
ببینید آقای دکتر تقیانی، دانشگاه اصفهان بودن قبلا، من استفاده کردم حالا به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی، نقطه نظرات خوبی گفتن، ولی یه نکته ای من خدمتتون عرض کنم. بوز یک سند مالی یک ساله است، یعنی اثرگذاری بوز یک ساله، ولی اثرگذاری قوانینی که به هر حال مجلس تدوین میکنه، تصویب میکنه، طولانی تره. تو مثلا قانون بوز سال 99 که الان در اون هستیم، چون بحث کوتاه مدت فرمودید، آیین‌نامه قرار بود برای درآمد مالیاتی خانه‌های لوکس بالای 10 میلیارد تومان و ماشین‌های لوکس بالای 1 میلیارد تومان تهیه بشه. الان دقیقاً 9 ماه از سال رفته، هنوز آیین‌نامه آماده نشده. حالا شاید ما بگیم امسال سال خاصی بود، شرایط کرونا، شرایط تحریم، ولی منظورم اینه که خیلی از این انتظارات یک ساله برآورده نمیشه. واقعاً بهتره که به سمت بلند مدت و اساسی فکر کنیم، یعنی با اون قوانین اساسی، حالا همین تغییرات مالیاتی، گمرکی، بورس، اینا رو میشه در قوانین عادی خیلی عمیق رسیدگی کنیم.
البته حالا قوانینی که دارن در دستور بله. کار دارن تو مجلس برگزار
بله. چه قانون دائمی این قانون ظاهرن. چک مثلا چیز خیلی خوبی هست
بله. حالا همین قانون مالیات‌های خالی که تصویب شد اگر انشالله به زودی عملیاتی بشه این هم تاثیر خوبی در حوزه بازار مسکن خواهد بله. گذاشت قطعا.
این به اصطلاح روند بلند مدته. ولی یه نکته من می‌خواستم از آقای دکتر طغیانی سوال کنم، حالا بعد نیست که من عملا با این چیزی که به عنوان نقدینگی بخوان به عنوان یارانه نقد، حالا من دقیقا نمیدونم که این بخوان نقد بدن یا کالایی به مردم بدن، این طرح خیلی به لحاظ اقتصادی من اون رفاه رو قبول دارم، کمکم قبول دارم، ولی انتظار خودم اینه که جایگزین مثلا بدن. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا بیایم در بخش حمل و نقل یارانه بدیم، به عنوان کالاهای اساسی یارانه بدیم، ولی اون چیزی که تزریق پول نقد و مستقیم هست خیلی تو کشور ما جواب نداده، چون ارزش این پول در طی 3-4 سال از بین میره و انتظارات همچنان باقی است.
آره خلاص، این نگاه یه نگاهی است که بالاخره یک مسکنی کوتاه مدت برای بله. رفع این چند ماه تجویز بشه تا انشالله راهکارهای عملیاتی تر بله. انجام بشه. اما پشت خط ارتباطی برنامه مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه و کارشناس کسب و کار حضور دارند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر آدینتون بخیر.
خیلی متشکرم، سلام عرض میکنم عصر آدینه شما و دوستان شنونده برنامه شما به خیر و شادی انشالله.
خیلی ممنونم آقای دکتر خانی. رهبر معظم انقلاب به مشکل تحریم تاکید فرمودند در جلسه روز سه‌شنبه که ما باید بر تحریم غلبه کنیم. غلبه بر تحریم ها با نگاه به درون بارها مورد تاکید ایشون بوده. به نظر شما ظرفیت های داخلی برای غلبه بر تحریم چگونه است؟ آیا این ظرفیت ها کافی نیست یا باور لازم در این زمینه وجود نداره یا مشکل جای دیگری است؟
به محضر شما عرض میکنم در این جلسه‌ای که مقام معظم رهبری با رؤسای محترم قوا داشتن روی دو سه نکته کلیدی به نظر من دست گذاشته شد. نکته اول موضوع کم اثرسازی تحریم هاست، چون به نظر میرسه موضوع تحریم های اقتصادی با اتمام دولت آقای ترامپ به پایان نخواهد رسید. به هر حال دموکرات ها هم در دوران حاکمیت خودشون شدیدترین و پیچیده‌ترین تحریم ها رو معمولا علیه کشورهایی که مورد قبولشون نبوده از جمله ایران طراحی میکردن و این تحریمی هم که آقای ترامپ عملیاتیش کرد به نوعی در انتهای دوران سلطنت آقای اوباما طراحی شده بود. لذا به نظر میرسه ما کماکان با مقوله تحریم مواجه خواهیم بود. بی اثر سازی تحریم ها از چند مسیر واقعا شدنی هست. مسیر اول به نظر میرسه ما باید موضوع نرخ ارز رو و موضوع ارزش پول ملی رو به عنوان یکی از پاشنه آشیل های اقتصاد ایران بهش بپردازیم، چون به هر دلیلی اقتصاد ما یک اقتصاد ارز زده و به ویژه دلار زده طراحی شده و وابستگی روانی عجیبی در جامعه نسبت به قیمت ارز و به ویژه قیمت دلار وجود داره.
راه برون رفت چیست آقای دکتر؟
راه برون رفتش سه نکته است. نکته اول این هست قاعدتا ما باید نظام پایش کالاهای وارداتی رو حتما به صورت خیلی سریع طراحی و اجرایی بکنیم، کما اینکه بارها و بارها آقای رئیس جمهور این نکته رو در جلسات هیئت دولت مطرح کردن که وزارت صمت مکلف هست از طریق استقرار دولت الکترونیک، از طریق سامانه‌های پایش و رصد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنه که اگر مثلا یک مقداری مواد غذایی یا پوشاک یا هر کالای دیگری وارد کشور می‌شود، از نقطه ای که وارد گمرک ایران میشه تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی میرسه ما بتونیم این رو پایش کنیم. این به شدت کمک میکنه که ارزهای دولتی 4200 تومانی که تخصیص داده میشه به این کالاهای اساسی به خوبی رصد بشه. متاسفانه الان که داریم با هم صحبت میکنیم بخش زیادی از ارزهای 4200 تومانی به کسانی داده شده که به نوعی رانتی در اختیار داشتن، از ویژگی های خاصی برخوردار بودن، کالا رو با همون ارز 4200 تومانی وارد کردن اما دقیقاً بر اساس نرخ روز بر قیمت گذاری میکنن و دامن میزنن.
یه بخش عمده ایشون هم که اصلا اون کالایی که قرار بوده وارد کنن وارد نکردن، این هم هست.
برخیشون هم واقعا این کارو نکردن. پس یه روش میشه نظام پایش و رصد کالاها از نقطه واردات به ایران تا مرحله مصرف نهایی. نقطه دوم به نظر میرسه ذخیره ارزی کشور به دلایل گوناگون محدود هست، اولویت بندی نحوه استفاده از ارز اهمیت زیادی داره. کما اینکه همین الان تصمیمی که اخیراً در مجلس شورای اسلامی گرفته شد مبنی بر پرداخت یارانه، حقیقت ماجرا به گونه ایست که دولت دو راه بیشتر نداره، یا باید خلق پول بکنه یعنی پول بدون پشتوانه چاپ کنه، یا از صندوق توسعه ملی قرض بگیره، که این دو مورد هر دوشون با اساسنامه های صندوق توسعه ملی سازگار نیست و به نوعی توزیع تورم و توزیع فقر با فاصله محسوب میشه. یعنی ممکنه ما الان 4 ماه به مردم یک مبلغی رو کمک بکنیم، اما در ماه پنجم، در ماه ششم، به دلیل افزایش نقدینگی که در جامعه به وجود اومده، خود به خود تورم 2%، 3% مازاد بر تورم موجود رو ایجاد میکنیم و لذا این نوع سیاست ها بیشتر به فقیر شدن جامعه، به وابسته تر شدن افراد جامعه منجر میشه و باعث میشه دوباره اون ذخیره ارزیه کاهش پیدا بکنه. هر مقدار تورم در کشور ما زیاد بشه، مفهومش اینه که ارزش پول کاهش پیدا کرده. این هم نکته دومی است که ما در سیاست های حمایتیمون، هرچند که به سمت دولت رفاه قاعدتا باید گرایشاتی داشته باشیم، اما دولت رفاه به مفهوم دولت پول پاشی و دولت توزیع پول یکسان در بین 60 میلیون نفر، افراد بدون محاسبه سبد درآمدی و آزمون وضع و مواردی از این دست نیست. نکته سوم که به نظر میرسه اهمیت بیشتری داره، تقویت نظام تولید هست، که ما کارآفرینان عزیزمون رو، تولید کنندگان محترممون رو، صادر کنندگان رو به ویژه، که الان در شرایطی هستن که کالاها و خدماتشون رو میتونن هم به کشورهای همسایه و هم به ویژه در حوزه دانش بنیان‌ها به کشورهای اروپایی صادر کنن رو تقویتشون کنیم، مشوق‌های صادراتی رو براشون در نظر بگیریم، حمایت‌های لازم رو از این عزیزان انجام بدیم که فروش کالا و خدمات اونها یا منجر به بازگشت ارز از طریق صرافی‌ها به کشور بشه، یا اینکه حداقل از طریق نظام تهاتوری بتونیم کالاها و خدمات مورد نیاز رو با استفاده از صادرات مرتبط با کارآفرینان عزیز انجام داده باشیم، که دیگه مجبور نباشیم برای خرید اون کالا و خدمات مجدداً ارز از کشور خارج بشه. این نکته اولیست که فکر میکنم خیلی کمک میکنه به ثبات اقتصادی. نکته آخری که در این جلسه خیلی مورد تاکید قرار گرفت بحث جهش تولید بود، که من فکر میکنم در موضوع جهش تولید در برخی از حوزه ها مثل حوزه سلامت، مثل حوزه غذا، واقعا جهش های خیلی خوبی در سال جهش تولید روی داد. دلیلش هم این بود که در حوزه سلامت ما اجبار داشتیم که کارهای متعدد، متنوع و متکثری رو انجام بدیم. در حوزه غذا و مباحثی از این دست باید جامعه در وفور غذا در اختیارش قرار می گرفت. در حوزه تولیدات مرتبط با ابزارهای خانگی باز تا حدودی با جهش مواجه بودیم، اما در حوزه صنعت و به ویژه صنایع تبدیلی آنگونه که باید و شاید نتونستیم الگوهای جهش تولید رو عملیاتی بکنیم.
و یکی از اشکالات ما آقای دکتر خانی به نظر همین صنایع تبدیلی است که ما مجبور به خام فروشی خیلی از محصولاتمون
میشیم. اتفاقا صنایع تبدیلی به نوعی نقطه پرتاب کننده، بالا برنده و جهش دهنده اقتصاد ایران محسوب میشوند. اگر ما واقعا صنایع تبدیلی رو در حوزه کشاورزی، در سایر حوزه ها به رسمیت بشناسیم، از همون باغدار محترمی که در یک روستای دورافتاده داره کار باغداری انجام میده تا اون کشاورز عزیز، تا کسی که در حوزه شیلات هست، در همه حوزه ها اگر موضوع صنایع تبدیلی رو تبدیل به یک فرهنگ تولید در کل کشور بکنیم، مطمئن باشید ارزش افزوده کالا و خدمات به شدت در داخل کشور و به ویژه در حوزه صادرات افزایش پیدا میکنه.
بله آقای دکتر خانی، عذر میخوام فرمایش شما رو قطع میکنم. مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر عبدالملکی هم پشت خط ارتباطی برنامه هست. من میخوام یه گفتگو هم با ایشون داشته باشم. شما کماکان همراهیتون رو با ما خواهش میکنم. حفظ بفرمایید. آقای دکتر حجت عبدالملکی، کارشناس مسائل اقتصادی، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر. بعد از ظهر جمعتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه، همچنین همکارانتون شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و عرض بخیر.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. آقای دکتر، مقام معظم رهبری با نفی جستجوی راهکارهای برونزا در اقتصاد تاکید فرمودند که نباید چشم به گشایش‌های بیرونی داشت. از نظر اقتصادی و سیاسی شکست راه حل‌های متکی به عوامل خارجی مبتنی بر چه فرضیه‌هایی هستش و با توجه به تجربه ایران مسئولیت اقتصادی با راهکارهای برونزا در اقتصاد چه تعارض‌هایی داره؟
ببینید، ما از بعد از جنگ دوم جهانی شاهد یک شکلی از اقتصاد هستیم در سطح بین الملل که در واقع توسط آمریکا و بعداً با همکاری تعدادی از کشورهای اروپای غربی شکل گرفت و اصولاً این نظام اقتصادی جهانی و بین المللی که شکل گرفته تضمین کننده منافع و در واقع رفاه کشورهای غربی و اروپایی و آمریکایی هست. ذات این نظام بر اون به اصطلاح پایه شکل گرفته. خب این کشورها که عرض میکنم از همون به اصطلاح اجلاس برتن بوستن یا همشهر آمریکا شروع شد و بعداً به اصطلاح اجماع واشنگتنی رسید که در جریان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شکل گرفت و بعداً در واقع سازمان تجارت جهانی، اینا درست شدن برای اینکه یک شکل جدیدی از استعمار رو در دنیا ایجاد بکنن. این تداوم نظریه بردهداری هست که غربی ها داشتن، حالا یه قدری شیک‌وپیک‌تر و مدرن‌تر که در واقع مردمان کشورهای دنیا خیلی به اصطلاح اون چهره خشنش رو احساس نکنن. اما ذات این نظام و ذات این ساختار بر این مبنا شکل گرفت. خب در این نظام اومدن برای کشور مختلف تقسیم کار و ایفای نقش تنظیم کردن که خب هر کشور چیکار بکنه، بعضی باید خام فروشی بکنن، بعضی باید به اصطلاح میزبان صنایعی بشن که ذاتاً غربی هستن و متعلق به غربی ها هستن و اینکه به هر حال برای کشور مختلف یک تقسیم کار به تنظیم کاری صورت گرفت که غایت این تقسیم کار جهانی پیشرفت اقتصادی خود کشورهای غربی در رأسشون آمریکا و در درجه دوم عرض کنم چند تو کشورهای اروپای غربی باشه. خب ایران ما هم در همین پارازایی در واقع وارد نظام اقتصادی جهانی شد توسط مثلا خاندان پهلوی و خب همه چی داشت خوب پیش می‌رفت تا انقلاب اسلامی در واقع موفق شد و پیروز شد. انقلاب اسلامی ذاتاً با این سبک از بردهداری که حالا یک بردهداری شیک و پیک و خوشگل و مدرن هست شروع کرد و مخالفت کردن و در واقع به حال در سطح بین المللی یک حرکتهایی رو شروع کردن که رعایت این حرکتها به هم ریختن اون نظام ارباب رعیتی یا کدخدا و رعیتی بود که آمریکایی‌ها در واقع شروع کرده بودن. طبیعتاً اونا شروع کردن خصومت کردن با این نظام انقلاب و عزمشون رو جلب کردن برای که اینو از بین ببرن. از همه ابزار استفاده کردن، ابزار نظامی و سخت، ابزار سیاسی و مسئله نفوذ، ابزار فرهنگی و تهاجم فرهنگی و در نهایت خب رهبری بسیار عالی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در هر دو تا دوره، هم در دوره از تمام هم در دوره مقام معظم رهبری باعث شد که در واقع موفق نشن و انقلاب اسلامی به هر حال به مسیر خودش حرکت بکنه و ادامه بده و اون جریان برانداز نظام بردهداری بین المللی هم روز به روز به مرگ خودش نزدیکتر بشه. اینها دیدن که به هر حال باید حرکت اساسی انجام بدن، وارد بحث خصومت اقتصادی شدن از سال 1989 و این جریان خصومت اقتصادیشون یک برنامه مبنایی است و یک برنامه در واقع صرفاً یه تاکتیک نیست که مثلا فرض کنیم برای اینکه ما رو در صنعت هسته‌ای محدود کنن یا حتی بحث موشکی و منطقی، نه بس خیلی عمیق‌تر از ایناست، بس ذات و ماهیت انقلاب اسلامی است.
بله.
حالا ما اون بازم رفعی در بحث اقتصاد مقاومتی که موضوع درونزایی و خودداری از اصطلاح به قول شما برونزایی یا اتکای به جریان اقتصاد جهانی رو مطرح میکنن، دقیقا در همین فضا هست که ببینید آقایان مسئولین دولتی چشمتون رو باز کنید، این روی عقلتون رو هم به کار بندازید. آمریکا از روز اول مسئله شما هسته‌ای نبوده، کمان که موشکه امثال اینها نیست. اگر خواسته باشیم پیشرفت اقتصادی خودمون رو بر پایه در واقع استمداد از اونها تنظیم بکنیم، یعنی وارد شدن به اون نظام جریان بردهداری سنتی مدرن که در نهایت هم شما به اصطلاح باید تمکین کنید در مقابل تمام سازوکارهایی که اونها مد نظرشون هست و برای نظم نوین جهانی تنظیم کردم.
آقای دکتر فقط 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، ولی تمنم میکنم جمع‌بندی
بفرمایید.
خواهش میکنم.
فکر کنم دو سه دقیقه بیشتر صحبت نکردم.
نه خواهش میکنم.
صحبت کردن نداشتم واسه دوستان.
بزرگوارید. نخیر. نکات دقیقی رو هم میفرمایید، ولی من چون وقت برنامه داره تموم میشه میخوام بحثتون نصفه نمانه.
بله. کار دوم و استراتژی دوم این هست که میشه در مبنای ظرفیت های داخلی کار کرد. ما کشوری هستیم که از نظر فناوری، از نظر سرمایه، از نظر منابع طبیعی، از نظر بازار و از نظر جمعیت و نیروی کار در واقع کشور نسبتا غنی هستیم، در سطح کشورهای خوب دنیا دانسته میشه.
بله.
اگر استراتژی به فعالیت رسوندن ظرفیت های داخلی کشور مد نظر باشه، به طور قطع در واقع میشه فرایند پیشرفت کشور رو خارج از پارادایمی که غربی ها برای کشورها در نظر گرفتن که در نهایت منجر به تضعیف اونها و به بردگی کشیدن اونها میشه دنبال کرد و این امتدادش خواهد شد شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی که یک نظامات متفاوت رو در سطح جهانی میتونه شکل بده.
بسیار سپاسگزارم. بله خیلی بحث جذابی بود، انشالله حالا در جلسات بعدی برنامه های بعدی بتونیم خدمت شما باشیم، بحث مفصل با هم دیگه ادامه بدیم. از شما خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر عبدالملکی. از جناب آقای دکتر خانی هم سپاسگزارم که با ما همراه بودن در این گفتگو. برای هر دو عزیز آرزوی توفیق میکنم. ساعت 15:55 دقیقه است و شما عزیزان همچنان با ما همراه هستید با برنامه جمعه با سیاست از رادیو تهران. خب به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر غیبی پور که از ابتدای برنامه با ما همراه بودن، نکات بسیار خوبی رو هم اشاره فرمودن. آقای دکتر در حد یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
من جمع‌بندیم اینه که در این شرایط باید دولت و مجلس دو تا موضوع جدی هدف‌گذاری کنه و برنامه بر مبنای اون دو برنامه پیش بری. یکی هدف گذاری تورم هست که ما به هر حال تورم می‌خوایم به کجا برسونیم. یک این برنامه تو جهان هم اجرا شده، چیز جدیدی نیست. دو هدف گذاری نرخ ارز، همه عوامل روانی و تحریمی و کمبود اینا رو در نظر بگیرن، یک برنامه پیش بینیشه و ثبات به نرخ ارز داده بشه. اگر این دو هدف گذاری در مسیر خوبی قرار بگیره، یقینا ما بخشی از این مشکلات روزمرگی رو نداریم، چون الان خیلی از گرفتاری که پیش میاد یک گرفتاری هست که برای نوسان ایجاد شده، نوسان میتونستن تدبیر کنن، تعمیرات بیاندیشن و نشده. این دو هدف گذاری خیلی خوبه، بخصوص در موضوع ارز. اگر مردم از روانی به این آرامش برسن که پول ملی خودشون هم خیلی نوسان نداره، به عنوان کالای ضروری دنبال ارز که نمیرن، به عنوان سرمایه گذاری میرن.
بله.
حالا اگر به ثبات برسن دیگه اون انگیزه سرمایه گذاری ارز میاد پایین، یعنی اقتصاد دلاریزه نمیشه.
بله.
و وقتی این کار نشه ما به یه مسیر با ثباتی خواهیم رسید.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب غیبی پور. خب آقای امینی هم در استودیو حاضر هستند و با دست پر از پیام‌های پرمهر شما آقای امینی خدمت شما هست.
ماشاءالله مورد توجه مردم قرار گرفته بودیم موضوع با من. سپاسگزارم از همه.
خب مدت ها بود آقای امینی که پیامک میفرستادن در حوزه اقتصادی گفتگو کنیم، حالا دیگه این برنامه دست داد. خدمت شما.
بله. خیلی ممنونم از آمورسا از تهران که پیامک دادن و تشکر کردن از برنامه. عزیز بزرگواری گفتن نظارت دقیق دولت بر گرانی با اطلاع رسانی از طریق شبکه‌های سراسری که میتونه عاملی باشه برای حل مشکلات اقتصادی. عزیزی با شماره 0-10-46 گفتن با شعار دیگه نمیشه کار درست بشه و باید حتما مسئولین عمل بکنن. عرض به خدمت شما شنونده دیگه‌ای 0-38-0-95 پیام دادن و تشکر کردن از برنامه و از شما آقای بهزادی فر و گفتن ما مشاورین کارشناسان خوبی داریم اما چرا کار گره میخوره، باید خیلی ریشه‌ای‌تر بررسی بشه. عزیز دیگه مثال زدن مشکلات مرغ رو در بازار و گفتن این قطعا به دلیل سوء مدیریت هایی است که وجود داره و یعنی ما چالش نباید داشته باشیم. با سماری 0-912-89-81 گفتن در زمینه ارتشاء، اختلاس و بقیه چیزها هم اگر برخورد جدی صورت بگیره مشکلات اقتصادی برطرف میشه. 0-912-23-48 گفتن برخی از مسئولین دوست ندارن مشکلات حل بشه و کماکان به این روند ادامه میدن. عزیز دیگه 0933534 گفتن علتش این بوده که ما در بستر زمان حرکت نکردیم و تغییرات رو نتونستیم تو سیستم مدیریتی اقتصادی خودمون اجرایی بکنیم. دوست بزرگوار دیگه در واقع به طنز گفتن که مسئولین میرن و از معلم خوبی مثل رهبر معظم انقلاب درس میگیرن، اما متاسفانه نمرشون در نهایت زیر 10 میشه. این انتقادی است کردن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای امینی و همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن. از جناب آقای دکتر غیبی پور هم سپاسگزارم که با ما تا انتهای برنامه همراه بودن. برای شما عزیزان آرزوی هفته‌ای خوب میکنم. خیلی مواظب سلامتی خودتون و دور و بریاتون باشین. هفته خوبی پیش رو داشته باشین. خدا نگهدار شما.
ساعت 16 صدای ما را از رادیو تهران میشنوید. در این ساعت دعوت میکنم شنونده پارک پردیسان باشید. خون شهیدان در اعماق تاریخ و حال آینده فریاد برمی آورد. هان ای انسان ها، ای توده های انبوه، ای محیط های پرغوغا، ای اجتماعات، به پاس حرمت ارزش های انسانی به این سرانجام تن در دادیم و برای بقای ناموس، فضیلت و مساوات خون خود را ریختیم تا خون شهیدان کربلا محو و پایمال نگردد. شهید حسین علی فتح‌اللهی در سال 1355 به استخدام سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان دهلوران درآمد و همزمان در مبارزات علیه رژیم ستمشاهی شرکت می نمود. شهید حسین علی فتح‌اللهی در سال 1358 سنت حسنی ازدواج را به جای آورد و در سال 1359 به اداره محیط زیست شهرستان مهران منتقل شد. بعد از چند سال کار در این شهرستان به محیط زیست سرابله منتقل شد و سرانجام در 19 بهمن ماه 1369 در حین انجام مأموریت در هرمزآباد مهران بر اثر انفجار مین به جای مانده جنگ تحمیلی به شهادت رسید و در جوار امامزاده علی صالح علیه السلام مأوا گرفت. یادش گرامی باد.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان. بومن عرب شیرازی هستم، با افتخار در خدمتتون هستم در حدوداً نیم ساعت پیش رو در این برنامه. همونطور که میدونید در مجله پارک پردیسان، مجله زیست محیطی پارک پردیسان، بخش‌های متنوعی داریم که حتما با اون آشنا هستید. اولین بخشی که تقدیمتون میشه ردپای طبیعت هست که در مورد یکی دیگر از پرندگان طبیعت و زیبایی های اون صحبت میشه توسط آقای مهندس پرویز بختیاری و در ادامه خبرزیست رو خواهید شنید با اخبار بسیار متنوع از طرف سرکار خانم شیما حیدری که قطعا میتونه براتون از بابت اطلاعات روز محیط زیست جالب توجه باشه. در بخش بعد با آقای دکتر جهانگیری همراه خواهیم شد و هدیه دیگر از طبیعت رو ایشون به شما معرفی میکنن و در انتها هم با آقای دکتر کبادی که مربی تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال احمر هستن همراه میشیم تا زنده ماندن و سلامت ماندن در طبیعت رو یک بار دیگه از زبان ایشون بشنویم. و در انتها باز هم در خدمتتون خواهم بود با بخش خداحافظی. دعوت میکنم اولین بخش از برنامه امروز رو به نام ردپای طبیعت بشنوید.